ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین ها برایتان میگوییم. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری میکند خوشبین است که ناامن ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت، و اما در غرب افغانستان فرماندهان جهادی هشدار میدهند که خود برزده شورشیان دست به کار خواهند شد. گزارش های خبری دیگر هم خواهیم داشت و تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با نگین جهان را.
سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید قوای هوایی کشور به همکاری های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. منشی شورای ولایتی دایکندی از چنگر بایندگانش رها گردید و وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگ از تحریم ها بر بلاروس را بردارند. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید قوای هوایی کشور با همکاری های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمه روز دوشنبه این را در دیدار با دونالد هایرس معاون وزارت دفاع آمریکا در کابل گفت. آقای اتمر در این دیدار گفت که با توجه به تهدیدهای امنیتی در افغانستان و منطقه، قوای هوایی کشور برای تجهیز و آموزش به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. به گفته مشاور امنیت ملی، افغانستان آماده است تا فهرستی از تجهیزات مورد نیاز قوای هوایی کشور را که در سرکوب شورشیان مؤثر واقع شود به آمریکا بسپارد. معاون وزارت دفاع آمریکا هم گفته که کشورش آماده است تا با توجه به وضعیت فعلی تجهیزات مؤثر و لازم را در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار دهد. دونالد هایرس همچنان افزوده که ایالات متحده با همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. مقام‌های افغان رهایی منشی شورای ولایتی دایکندی را از چنگ ربایندگانش تایید می‌کنند. معصومه مرادی ولی دایکندی به رادیو آزادی گفت شیما محمدی حوالی ساعت 8 دیشب در نتیجه تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان آزاد شد. به گفته ولی دایکندی، خانم محمدی در حال حاضر در کابل است و به اتهام اختطاف وی دو تن هم بازداشت شدند. پلیس گفت که در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. و مردان مصالح ناشناس روز دوشنبه یک عالم دینی را در ولایت ننگرهار به ضرب گلوله به قتل رساندند. مقام های افغان میگویند حمله کننده ها که سوار بر یک موترسایکل بودند در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مولوی احمد شاه را هدف قرار دادند. عطاءالله خوکیانی سخنگوی ولی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت مولوی احمد شاه پس از شرکت در یک مراسم ترجمه قرآن مجید از یک مسجد به سوی مسجد دیگر روان بود که هدف حمله قرار گرفت و جان داد. گفته آقای خوکیانی عالم دینی که در این رویداد کشته شده در حکومت کار نمی کرد. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما سخنگوی ولی ننگرهار می گوید که تحقیق اداره های امنیتی در مورد حمله دیروزی در شهر جلال آباد ادامه دارد. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن روز دوشنبه در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شده اند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند همین مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های روسیه شفاخانه MSF را هدف قرار دادند. در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی بر جا گذاشته. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف قرار داده 7 تن کشته شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانسته است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیق آتش بسی که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. رهبران جهان در نشست امنیتی منشن هفته گذشته خواهان آن شدند که در ظرف یک هفته در سوریه آتش بس برقرار شود، اما بشار الاسد در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب گفت چنین یک آتش بس عملا دشوار است. همزمان با این نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه برای گفتگوها با مقام های آن کشور دیشب وارد دمشق شد. استیفن دی میستورا با رسیدن به پایتخت سوریه نخواست برای خبرنگاران در مورد سفرش معلومات بیشتر بدهد. انتظار می رود دی میستورا امروز سه‌شنبه با شماری از مقام‌های سوریه به شمول ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور در مورد تلاش‌ها برای احیای مذاکرات صلح در اخیر همین ماه در ژنو گفتگو کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگی از تحریم‌ها بر بلاروس را بردارند. با این توافق که در دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل صورت گرفت، تنها محدودیت خرید اسلحه بر بلاروس پا بر جا می‌ماند. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت با رفع این تحریم وضعیت و روابط با بلاروس در یک شب تغییر نمی‌کند.
با تصمیم برای رفع بسیاری از تحریم‌ها، بسیاری از اقدام‌های محدودکننده وضعیت را چنین نمی‌پنداریم که همه چیز در بلاروس به صورت یک شبه درست شود. اما همه ما بر اساس واقعیت توافق کرده ایم که در چند سال گذشته برخی اقدام‌های تشویق کننده صورت گرفته و این چیزی است که ما می‌خواهیم در آینده حمایت و تشویقش کنیم. به این معنا که راه درازی برای ما و به خصوص مقام‌ها در بلاروس در پیش رو است.
اداره الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس به خاطر رهایی زندانیان سیاسی در ماه اگست و همچنان میانجیگری در بحران اوکراین تا اندازه حمایت غرب را به خود جلب کرده است. و تعداد تلفات در نتیجه شیوع بیماری انفلونزا در اوکراین از مرز 280 تن هم گذشته است. وزارت صحت اوکراین تا روز دوشنبه مرگ 286 را در نتیجه این بیماری تایید کرد. در میان قربانیان تازه، دو زن حامله و 4 جوان 17 ساله شاملند. در نتیجه شیوع انفلونزا در اوکراین که از ماه سپتامبر آغاز شده، بیشترین تلفات به کیف و اودیسه وارد شده است. بانک رسانه‌های اوکراین از موجودیت انفلونزای خوک در آن کشور سخن می‌گویند، اما وزارت صحت اوکراین تا حالا این گزارش‌ها را تایید نکرده است. با تشکر، پایان خبرها.
ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد و در ادامه این برنامه از این تحولات به تفصیل می‌شنوید. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری می کند خوشبین است که ناامن‌ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت.
ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیخی بیسلامی کلمی جنگ از هلمند به اصطلاح جنگ بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد.
و ما در غرب افغانستان فرماندهان جهادی هشدار می دهند که خود بر ضد شورشیان دست به کار خواهند شد.
ما از یک اراده قوی نسبت به تغییر وضعیت در آن زیر قلب برخواهد. یک خط باریک باقی مانده که منتظر حکومت بمانه میانه. او را مجاهدین او زیر قلب باید تصمیم بگیرند.
در برخورد ها میان دو جناح مخالف گروه طالبان در پکتیکا بیش از 40 شورشی کشته شدند. حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس العمل تند جهانیان را در پی داشت و در همین برنامه نشریه های پر تیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. و در برنامه رنگ های زندگی
تویانه یک تعداد مردم میگیرن ولی در سر کار ما خودم پدرم خدا بخشه بزرگ مردم بودن یعنی 7 دختر خدا دادن بر آرسی کرد از 7 دختر خود 7 افغانی هم نگرفتن.
با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانی امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. مسئول عملیات در ولایت هلمند ابراز امیدواری میکند که تا 2 ماه و حد اکثر 3 ماه آینده جنگ ها در این ولایت کاملا پایان مییابند. عبدالجبار قهرمان که در حال حاضر نیروهای مشترک افغان را در عملیات هلمند رهبری میکند همچنان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها برخی تحرکات پراگنده مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های خانشین، سنگین و مارجه وجود دارد. آقای قهرمان افزود که بیشتر تلاش میشود تا مخالفین را نه به وسیله جنگ بلکه از راه گفتگو و صلح و آتش بس فراخواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
عملیات در هلمند به گفته مقام های افغان به خوبی پیش می رود و تلاش ها ادامه دارد تا به جنگ در این ولایت به زودی نقطه پایان گذاشته شود. بان که در سالهای گذشته ولسوالی های هلمند ناامن بودند اما حالا جنگ تا نزدیکی های لشکرگاه رسیده و مناطق مختلف این ولایت شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت هستند. اما مقام های افغان می گویند در 3 ولسوالی شورشیان حضور دارند و بعضا در آنجاها تحرکات را انجام می دهند. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتیفی که عملیات در هلمند را رهبری می کند، بر رادیو آزادی گفت خانشین، سنگین و مارجه از جمله ولسوالی هایند که نسبتاً نامن تر هستند. آقای قهرمان ابراز امیدواری می کند که با ادامه عملیات و تلاش ها برای تشویق مخالفین مسلح جهت دست کشیدن از جنگ، هلمند تا 2 یا 3 ماه آینده از امنیت کامل برخوردار شود.
ما امیدوار هستیم وضعیتی که ما میبینم، اراده این مردم خود که ما میبینم، زینی که پیلان در سر تا سر هلمند حکم است که از او برداشت داریم. ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیخی به اسلامی گلمی جنگ از هلمند به اصطلاح جمع بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد.
عبدالجبار قهرمان گروه اپراتیفی را که متشکل از نیروهای مشترک امنیتی افغان است در ولایت هلمند رهبری می کند. او تاکید می ورزد که تنها جنگ راه حل مشکل هلمند نیست و باید از طریق گفتگوها مخالفین مسلح به همکاری با دولت آماده شوند. هلمند در 10 سال گذشته شاهد تحرکات گسترده شورشیان بوده و امنیت آنجا با وجود تلاش‌های حکومت نیروهای امنیتی افغان به شمول قوای ناتو و آمریکا بهبود نیافته است. اخیراً آمریکا گفت شمار از نظامیانش را برای کمک با نیروهای امنیتی افغان به هلمند خواهد فرستاد. مسئول گروه اپراتیفی عملیات هلمند میگوید نیروهای بین المللی اگر به هلمند هم بیایند، وظیفهشان مشوره‌دهی و کمک لوجستیکی به نیروهای افغان خواهد بود.
این به خاطر بیاین مثلا که کمک کنن با قوای مسلح، مثلا در اینجا به شکل مشورتی در مثلا در تجهیز و تسهیلات لوجستیکی و در این موارد کمک بکنن. و فکر نمی‌کنم که مثلا اصلا برای بیاین که یک بار دیگر در جنگ داخل شوند.
هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که ایالات متحده آمریکا تا اخیر ماه فوریه تا حدود 800 نظامیش را در یک کندک مجهز در ولایت هلمند مستقر خواهد ساخت. مقام‌های آمریکایی گفتند نیروهای این کشور که وارد هلمند خواهند شد در جنگ سهم نخواهند گرفت و فقط با نیروهای افغان کمک خواهند کرد تا از خودشان در برابر حملات طالبان دفاع کنند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-48-46-20 0700-42-02-21-12-41-38.
چشم برای پیام های شما هستیم. بعد تلفن های پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام هایتان را ثبت بکنین. در رابطه با مسائل مختلف اگر خبرهای تازه در اطراف خود دارین برای ما زنگ بزنین و خبرها را با ما و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما SMS بفرستین به شماره 818. پیامتان به ما میرسه و ما هم در جاها و برنامه های مناسب پیام هایتان را نشر میکنیم. رهبران جهادی در غرب افغانستان هشدار دادند که اگر حکومت به وضعیت امنیتی مناطقشان توجه نکند، خود آنها دست به کار خواهند شد. گرد همایی هزاران نفر ظاهرا توسط محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران پیشین جهادی در هرات سازماندهی شده بود. آقای اسماعیل خان که در گذشته وزیر انرژی و آب افغانستان بود، در گرد همایی دیروز به شدت از حکومت انتقاد کرده گفت رهبران جهادی را به حاشیه رانده است. تجمع دیروز به مناسبت تجلیل سالروز خروج سربازان شوروی سابق از افغانستان در شهر هرات برگزار شده بود. از هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
نعره های الله اکبر از گلوی هزاران هراتی به خاطر تجلیل از سالروز خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان بلند شد. افرادی که گفته شده است به دعوت محمد اسماعیل خان، یک از قماندانان برجسته جهادی در غرب افغانستان، در یک از تالارهای بزرگ شهر هرات خواسته شده بودند. اسماعیل خان از برنامه حکومت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرد و وضعیت امنیتی را برای مردم افغانستان غیر قابل قبول دانست. آقای اسماعیل خان حضور کمرنگ اسران جهادی در ساختار حکومتی را یک از برجسته ترین دلایل وضعیت امنیتی افغانستان برشمرد.
طرفین منازع در نشست صلح، کسانی در طرفین منازع در صلح باید باشه که اونها وارثین اصلی سرزمین و ملت بجاهی و ستمدیدی افغانستان است. اما شما ببینید که در این گفته گفتگون در بین طرفی وارثین اصلی مجاهدین در این نشست حضور ندارن، با صد ساختگی قناعت نداره.
او به کرات یادآور شد که مشکلات امنیتی را با سران حکومت وحدت ملی و قمندانان برجسته نیروهای خارجی در افغانستان ابراز کرده، ولی آنها به این مسائل توجهی نکردند. او این بار نسبت به گذشته محتاطانه تر صحبت میکرد، اما سدوید قتالی یک از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان و رئیس اسپق شورای ولایتی هرات از نشستای جریانات جهادی به خاطر وضعیت موجود امنیتی پرده برداشت. آقای قتالی گفت گفتگوهای آنان با دیگر جریانات جهادی و سیاسی در افغانستان متفاوت با حوزه غرب افغانستان است.
ما شاید در مرکز افغانستان وارد گفتگو با باقی جریان‌های سیاسی موجود در افغانستان و جریان‌های جهادی موجود در افغانستان و شبکه‌های شامل قدرت وارد گفتگو با اونا باشیم، اما در مورد حراست از حوزه تر بحث ما کاملا جدا با باقی مردم افغانستان. ما از یک اراده قوی نسبت به تغییر وضعیت در حوزه تر برخوردار، یک خط باریک باقی مانده که منتظر حکومت بمانه میانه، او را مجاهدین حوزه تر باید تصمیم بگیرن که در رأس جناب امیر سر با باقی اقشار مردم هرات در حال گفتگو هستند.
موضع‌گیری های محمد اسماعیل خان علیه حکومت وحدت ملی در حال مطرح می شود که او از یک سال به این سو بدون وظیفه دولتی به سر می برد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما عزیزان هستیم. در این برنامه روی مسائل مختلف و حاد روز بحث میکنیم. در برنامه ای که شما هم میتونین از طریق تلفن، سکایپ، فیسبوک و اسمس با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. تا به حال از مرگ بیش از 40 شورشی در برخوردها میان جناح‌های مخالف گروه طالبان در ولایت پکتیکا گزارش شده است. این برخورد از چندین روز به این سو میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و حامیان ملا محمد رسول ادامه دارد. اختلافات داخلی میان گروه طالبان پس از آن به وجود آمد که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین این گروه اعلام شد. در گزارش ویدا برکی جزئیات بیشتر را بشنوید.
پس از درگیری های ذات البینی طالبان مسلح در ولایت های هرات و فرا، اکنون افراد وابسته به دو رهبر طالبان در ولایت پکتیکا با هم درگیر شدند. مسئولان محلی این ولایت می گویند که در نتیجه درگیری های چند روز اخیر به افراد هر دو گروه تلفات سنگین وارد شده است. نبیولا پیرخیل سخنگوی والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون میان طرفداران ملا اختر محمد رسول و ملا محمد رسول در نزدیکی خط دیورن در ولسوالی گومل درگیری ادامه دارد.
از 18 ماه دلوه به این طرف در ولسوالی گومل پکتیکا بین دو قماندان محلی طالبان درگیری ادامه دارد و این درگیری هم پس از آن آغاز شد که عبید الله هنر یک قماندان محلی از ملا محمد رسول رهبر طالبان بیعت کرده. این موضوع بالای عبدالله بلال والی نام نهاد طالبان تأثیر بد کرد که تا کنون به هر دو گروه تلفات وارد شده و 45 تنش هم کشته شده است.
در این حال یک نوار ویدیویی تازه که به دست رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که شماره از طالبان در یک نشست در ولایت پکتیکا مخالفتشان را با ملا اختر محمد منصور اعلام می کنند. در این نوار ویدیویی به دور عبید الله هنر که ظاهرا رهبر این گروه معلوم می شود بیش از 100 تن از طالبان جمع شدند و می گویند که امارت ملا اختر محمد منصور از این رو برای آنان قابل پذیرش نیست که وی تمام کارهایش را به اشاره پاکستان انجام می دهد.
امیر به هر کم جوری
امیر را همین گونه میسازند که قاضی در کویته نشسته، قاضی در پشاور نشسته. ما شما در اینجا یک قاضی نداریم که فیصله کند، یک محکمه شرعی نداریم. برای کسی که عریضه کنیم برای ما میگوید که به پشاور به کمیسیون برو.
قبل از این در ولایت های فرا و هرات هم گرد همایی های بر ضد ملا محمد اختر منصور رهبر گروه طالبان از سوی شماره از طرفداران ملا محمد رسول برگزار شده بود. اختلافات میان گروه طالبان پس از آن به میان آمد که بعد از انجام اولین دور گفتگوهای صلح در سال گذشته خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان افشا گردید و برخی از اعضای گروه طالبان ادعا کردند که این مسئله را ملا محمد اختر منصور بنابر درخواست پاکستان مخفی نگه داشته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که ملا عبیدالله هنر و همراهانش با گروه داعش ارتباط دارند، از همین رو با طالبان می جنگند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس العمل تند جهانیان را در پی داشت. اما حالا سلطان محمد سرور شماره از نشریه‌های پر تیراژ جهان را ورق می‌زند، ببینیم که در رابطه با افغانستان چه گزارش‌هایی نوشته شده.
روزنامه اندپندنت برتانیا در عنوان یک مطلب خود می‌نویسد که داعش و طالبان با بسیار بی‌رحمی مانع پیشرفت افغانستان کنونی می‌شوند. روزنامه با تذکر بیرحمی و قصابت‌های گروه‌های تندرو چون سربریدن‌ها و لتوکوب زنان و گزارش اخیر ملل متحد اشاره کرده می‌نویسد که کشتار غیر نظامیان در سال گذشته میلادی در افغانستان باز هم افزایش بی‌سابقه‌ای داشت. اندپندنت می‌افزاید که گروه داعش در کنار قتل‌ها 25 مکتب ولسوالی هسکمینه در ننگرهار را مسدود ساخته است که در نتیجه 14000 شاگرد به شمول 4900 دختر از تعلیم محروم ماندند. 341 معلم هم وظایف خود را از دست دادند. روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال نیز تبصره‌های درباره گزارش اخیر ملل متحد مبنی بر افزایش تلفات ملکی در افغانستان نشر کرده‌اند. اما روزنامه گاردین یک مطلب درباره اظهارات اخیر جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای آمریکا در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد جنرال جان کمبل که دوره کاری او در افغانستان به پایان رسیده، گفته است که مأموریت آنها در این کشور تغییر نخواهد کرد. او گفته است با اینکه یک سال دیگر جنگ‌های شدید پیش روست، تعداد زیاد از سربازان آمریکایی در افغانستان نقش فعال خود در جنگ در برابر طالبان را از سر خواهند گرفت. روزنامه می نویسد که برای کمک با نیروهای افغان 500 سرباز تازه نفس آمریکا به هلمند فرستاده شده اند. گاردین می نویسد که نیروهای افغان در ولسوالی های مارجا و سنگین زیر فشار قرار دارند، ولی جنرال جان کمپل گفته است که سربازان فرستاده شده به هلمند کدام سهم مستقیم در جنگ نخواهند داشت و نقش آنها تنها مشوره دهی و آموزش به نیروهای افغان خواهد بود. روزنامه می افزاید که نیروهای امنیتی افغانستان که مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به عهده گرفتند، برای چندین سال دیگر به حمایت قوای بین المللی نیاز دارند. روزنامه واشنگتن پوست هم اظهارات جنرال جان کمپل را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که او 18 ماه قبل به امید پایان دادن جنگ به افغانستان فرستاده شد، اما وی در حالی که به سپردن وظیفه خود آمادگی می گیرد گفت که نیروهای ائتلافی در این کشور باقی خواهند ماند. واشنگتن پوست از قبل جنرال کمپل می نویسد که اکنون نه تنها آمریکا بلکه همه جامعه جهانی از تعهدات دراز مدت سخن می گوید.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و حالا هم می پردازیم به تازه ترین تحولات در سوریه. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت آتش بسی که جامعه جهانی انتظار دارد در یک هفته در سوریه تطبیق شود عملا دشوار است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیق این آتش بس که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد کار آسانی نیست. رهبران جهان در نشست امنیتی منشن هفته گذشته خواهان آن شدند که در ظرف یک هفته در سوریه آتش بس برقرار شود. همزمان با این سازمان ملل متحد میگوید که حداقل 50 تن دیروز در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده است که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند همین مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های روسی از شفاخانه ام اس اف را هدف گرفتند. این حملات عکس‌العمل‌های شدیدی را در نقاط مختلف جهان در پی داشت. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن روز دوشنبه در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند این مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های روسیه شفاخانه ام اس اف را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی گرفته است. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف قرار داده 7 تن کشته شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانسته است. دکتر میگو ترزیان رئیس مؤسسه دکتران بدون مرز میگوید بانک از این حمله خیلی متاثر هستند اما با فعالیت هایشان در سوریه ادامه خواهند داد.
ما ناامید هستیم در برابر این گونه حملات که تقریبا همروزه بالای ماموریت‌های صحی صورت می‌گیرد بیچاره هستیم. با این هم قصد داریم تا حضور ما را در شمال سوریه بیشتر سازیم، زیرا ما در میان سازمان‌های محدود بین المللی قرار داریم که در صحنه و بخش صحی در آنجا کار می‌کنند. بر اساس تراکم نیازمندی‌ها ما امروز مجبوریم به کار خود در شمال سوریه ادامه دهیم.
مؤسسه دکتران بدون مرز همچنان ادعا می کند که حمله دیروز به صورت عمدی صورت گرفته و دلیلش هم تا هنوز معلوم نیست. حمله روز دوشنبه که در شهر شمالی مهرال نومان صورت گرفت واکنش های زیاد را به امراه داشته است. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا ساعت پس از این حمله گفت وقوع چنین رویدادها غیر قابل پذیرش است. چیزی که امروز در شفاخانه دکتران بدون مرز رخ داد کاملا غیر قابل پذیرش است و ما با وارد کردن فشار بالای تمامی جوانب ادامه خواهیم داد تا آنها به اصول قانون بشری حرمت بگذارند و به محافظت از غیر نظامیان تمرکز کنند. ایالات متحده آمریکا نیز گفته است این حملات را که از سوی حکومت سوریه و حامیانش بر چندین شفاخانه صورت گرفتند تقبیح می کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش از تمامی جوانب می خواهد تا حملات علیه غیر نظامیان را پایان دهند تا زمینه انتقال کمک ها به مردم نیازمند فراهم شود. در حال که انگشت های انتقاد بر روسیه به خاطر حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در سوریه بلند شده، وزارت صحت روسیه می گوید حملات این کشور در سوریه هیچگاه غیر نظامیان را نشانه نگرفته و تنها به خاطر هدف قرار دادن گروه داعش صورت می گیرد.
برنامه سرود و سخنه هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم در چمنت بلبل
تو شاد جهانی یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ های ناب افغانی به نشر می رسه.
با حشرت و حیافت جان با قومی دلش
به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. به ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتا 1296.
پروانی ما را یامده از پر.
بازی این بلند پس باید بگذره از فراز این بلند.
وقت سرود و سخن ما و شما ساعت 12 تا 2 پس از چاشت هر روز از رادیو آزادی. امروز هم برنامه سرود و سخن را به شما خواهیم داشت. با ما باشید و آهنگ بشنوید، پیام هایی را که فرستادید بشنوید و لذت ببرید. و حالا هم برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی. اسمتون؟
این اسم محمد آقا چکری، مربوط نایسی ولایت کابل.
از چکری گفتین هستین ها؟
بله.
امونجا زندگی میکنین فعلا؟
نه خیر نه، خب ما از امون قری ولسوری قابل جبار مربوط قری چکری میشه، ولی ما خودم در نایسی هم تولد شدیم، امونجا بزرگ شدیم، کلان شدیم، سر وقت در اینجا همه باشم.
رسم رواجو اوجا چی رقم هستم؟
بله، چون تو از سایه کابل دورتر هستن، یعنی دورتر از 30 کیلومتر هستن، اونجا انانات خاص خود دارن، مردم شهری نیستن که در شهر دواز زندگی کرده باشن، و طبق اماناتی که در اونجا هستن مثلا رواجه آرسی هایشان فرق میکنن نسبت به شهر کابل، مثلا مرده و زندهشان فرق میکنه، و مراسمی که دیگه مراسم های عید و برات یا دیگه مراسم میباشه نسبت به شهر تفاوتی را دارد.
با شما چطور؟ امور رسم رواجه را که در اونجا هست پیش میبرین یا که به شهر آمدین تغییرات آمده؟
ما خود مختلط هست، هم امور رسم رواجه تقریب میکنه، هم رسم رواجه که در شهر کابل هست در میبرین.
کدام رسم رواج کدام انانات خوشتان اونجا نمی؟
اونجا خب هر رسم رواج خود بساس قومی و منطقیوی سک، خب مشکلات ها نسبت بشر اونجا زیاد هست، مثلا مسائل آرسی میشن، آرسی میشن و قریه سک، یک آرسی که میشه اول خمی یک تعداد مردم اول میگه ما تویانه میگه این مسائل که در اونجا بسیار بلند هست نسبت بشر، در شهر که از دخترهای که آرسی میکنن یعنی اکثرا فامیلایشان از او پول و اتزا درخواست دارن، ولی اونجا این رسم رواج هست که 2 لک 3 لک یا 4 لک و توی اون که میکنن و در حدود 3000-4000 نفر ننه خبر میکنم کل قریه را خورد بزرگ و زن و مرد کل بیمن این تو محفل هایست که تقریبا 5 و 6 و 3 تا 10 روز در بر میگرد اکثر جا،
یعنی مصارفش زیاد،
مصارفش زیاد بسیار گذاف است.
باز به حساب تویانه شما چطور؟ کم تو تویانه بلا
میگیرین؟ تویانه یک تعداد مردم میگیرن،
ولی از خود بگوین
شهر کابل، ما خودم فدر ما خدا باشه بزرگ مردم بودن، یعنی 7 دختر خدا دادن بر آرسی کده، از 7 دختر خود 7 افغانی هم نگرفته و حتی از جیب خود اگر تمام خود را داشته مصرف کرده، و یک پیشنهاد ما از تمام مردم که بهترین کاری است اگر ندیدن می اکثرا نمی سریالای ترکی رو ببینه که برای 4 نفر یا 5 نفر این نهایت 10 نفر میرن در محکمه نکاح بسته میکنن و میرن از کس طرف خانه خود به خوشی میرن، این یک برای کم از کم بسیار زیاد در افغانستان.
زنده
باشید. تشکر.
برنامه رنگ های زندگی هر روز صبح از رادیو آزادی، با امید از اینکه زندگی شما هم پر از رنگ های قشنگ باشه رسیدیم به پخش برنامه مجله آزادی. این مجله به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، اما ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر باز میگردم. خدا نگهدارتان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این هفته نیز با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان محبت پایدار، توصیه دکتران برای سالمندان، گزارش فرهنگی و آهنگ هفته. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
قلم صلح عنوان نمایشگاه مشترک خوشنویسی میان خطاطان افغان و ایرانی در ولایت هرات است. در این نمایشگاه بیش از 40 اثر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است. انجمن خوشنویسان هرات و یکی از خطاطان ایرانی برگزار کنندگان این نمایشگاه هستند. نجیب الله یکی از 3 عضو انجمن خوشنویسان هرات در این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که از میان 40 اثر خطاطی که در این نمایشگاه گذاشته شده است، 30 تابلو آن از سوی خطاطان هرات کار شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد، شکوفایی و شناساندن هنر و میراث مشترک بین فرهنگیان و هنرمندان دو کشور گفته شده است. قبل از این نمایشگاه‌های مختلف در بخش‌های صنعتی و تجارتی میان افغان‌ها و ایرانی‌ها در هرات برگزار شده بود، اما این برای نخستین بار است که نمایشگاه خوشنویسی میان هنرمندان این دو کشور در هرات برگزار می‌شود. این نمایشگاه به مدت 5 روز برای علاقمندان، به ویژه خطاطان و فرهنگیان باز خواهد بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد نموده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی می کند. زردشت شمس، معین اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هفته گذشته از این موزیم دیدن کرده و گفته است که کوشش می کند برای حفظ چنین ثروت‌های ملی توجه جهانی را جلب کند. موزیم هده ننگرهار در جریان جنگ‌ها تخریب شده. آثار گرانبهای آن به تاراج رفته و ساحه آن از سوی غاصبین به تهدید روبرو می باشد. و خبر اخیر این که کمیسیون رسانه‌های اجتماعی افغانستان هفته گذشته جریده رسمی چگونگی تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی را معرفی کرد. اخپلواک صافی رئیس این کمیسیون در نشستی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت در این جریده حقوق خبرنگاران و مشخصات فعالیت‌های رسانه‌های جمعی خصوصی جا داده شده است. هدف اصلی این مقرره تنظیم رسانه‌ها در همین چوکات است که چگونه تأسیس شوند و چگونه فعالیت کنند. حقوق و امتیازات کارمندان و تمام موارد در این مقرره گنجانیده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تأثیرگذاری فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران وعده سپرده که برای عملی شدن مواد این مقرره مطابق به قانون کمک خواهد کرد. در عین حال اتحادیه اروپا از این اقدام حکومت افغانستان قدردانی کرده است.
میگویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان می آید که با آسانی گسسته نخواهد شد. به باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجددن پرسید و اگر از جان همسرت در گذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید
خانم، آیا دیدی سرای کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت تمام حواس و فکرم به تو بود، به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند. می دانید که امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
نوشته شمار از متخصصین با افزایش سن همزمان با بوجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری‌ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در 3 دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. تر کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می‌باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خویشند. هرچند گفته می‌شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده‌اند توانستند از خود آثار و آفریده‌های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سالش چاپ نشده آمده چاپ است، نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد، اینا به تو نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مولود نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم و شاعر می گوید طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون نامی فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامی که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشن، شدیدن طالبه با او ضرورت می داشته باشن. یک آنها، دویمش درنامه فیال شرح جامی که هم برای طلبا بکار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد می گوید
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. درنامه و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مخدوم صاحب زاهد است در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی چه در شهر باشه چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به ایدالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند. تحفت الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی فی حل جامی به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند در مورد آن می گوید
یک کتاب که نو ساختم هنوز با طبع نگردیده، دمو حد اقل از 1000 شعر است دیگه، مجموعی در مجموع اگر بگیم دم حد اقلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است.
چتری گل بردیدم شوق تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیر صاف شاکی به غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثار تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحر اشکم بر مصلا ریخته، زین بشاره زاهد هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بیدل و جامی رفت.
و دو بیت های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر علیان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیت های محلی کشور نمود، مانند این دو بیت ها که خودش آن را زمزمه می کند.
نفس را تا نبردام آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم، در این بخش مجله آزادی شعر نابی از استاد واصف باختری را عفیفه ثاکب نیازی می خواند و احساسی را که باختری شاعر درداشنا در مورد مردم خود ابراز نموده یک بار دیگر تداعی خاطر ما خواهد شد.
مباد بشکند ای رودها غرور شما، مباد بشکند ای رودها غرور شما، که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیر لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق، هزار چشمه نوش، بشارت است ز آینده های دور شما. چه شادمان به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستی است سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما. مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شبه گذر کند از کوچه شعور شما. مباد تیره مردابیان تبیر زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خواب عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود پا نمی گذاشیم، در وقتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کنی رو امو شب ها پر از مطفق سر و قصه ساده